بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 445، سطر 6. و علم ان الحکما اسفتو لکل تحریک و فعلین سبا ان کان ارادی او طبیعین آیتن و المصنف و خص هذا الحکم بالارادیات. بحث در علت قایی داشتیم. از اینجا میخواییم وارد سه تا اشکال مهمی بشیم که در باب علت قایی مطرح شدند و اون سه اشکال رو جواب بدیم. یکی اشکال این است که برای بعضی افعال ارادی قایت وجود ندارد. دوم که برای افعال طبیعی قایت وجود ندارد. سوم این که اتفاقیات فاقد قایت هست. پس سه تا بحث داریم. یکی درباره افعال ارادیه، دوم درباره افعال طبیعیه و سوم درباره افعال اتفاقیه. درباره ارادیه نمیگیم قایت وجود ندارد، میگوییم بعضی از افعال ارادی قایت ندارند. درباره طبیعیه میگوییم که هیچ کدومشون قایت ندارند. در اتفاقیت هم میگیم هیچ کدومشون قایت ندارند. پس اشکال در ارادیه نبود قایت نیست، بلکه نبود قایت برای بعضی ها هست، ولی در اتفاقیه و طبیعیه اشکال نبود قایت در هم است. حالا ما میخواهیم ثابت کنیم که در ارادیات همه طبیعی قایت دارند. اونهایی که به نظر میرسه بی قایتند، این چنین به نظر میرسه واقعا دارای قایت هستند. این در جواب اشکال اول. در جواب اشکال دوم ثابت میکنیم که افعال طبیعی تماما قایت دارند. در جواب اشکال سوم ثابت میکنیم که افعال اتفاقیه تماما قایت دارند. پس ما قایت رو برای هر فعلی ثابت میکنیم، چه طبیعی، چه ارادی و حتی چه اتفاقی. در این بخش مصنف بحث رو به ارادی اختصاص داده، نه اینکه به طور کلی بحث رو به ارادی اختصاص داده باشه. در این بخش، در این بحثی که شروع میکنیم، اختصاص به ارادیات داره. الا دو تا بحث در پیش داریم که اونها ارادی نیستن. خواجه در جواب اشکال دوم میگه و اثبتوا للطبیعیات غایتن، و در جواب اشکال سوم میگه و کذال الاتفاقیات. همین اندازه جواب میده و ما در باره هر کدوم از این جواب ها حدود در 15 صفحه حرف میزنیم، ولی خواجه حرفش همینه، یک کلمه است یا یک جمله است. پس معلوم میشه که بحث در باره طبیعیات و اتفاقیات هم داره، منتها در این قسمت اول بحثش در ارادیات. خب بحث در ارادیات مفصل تر از اون دو تا بحث دیگه در کلامه مصنف مطرح شده، نه در کلام ما. ما در اونجا هم مفصل بحث میکنیم. گاهی فکر میشود که فعلی قایت ندارد و گفته میشود که این فعل عبث است و بعد ادعا میشود که افعال عبث قایت ندارد. ما میخوان ثابت کنیم که عبث ها هم قایت دارند. گاهی گفته میشود کاری عادت است، بنابراین به خاطر غرضی و قایتی انجام نمیشود، طبق عادت خود به خود صادر میشود. اینم میخوان ثابت کنیم که قایت دارند. گاهی گفته میشه افعال جزافی قایت ندارند، میخوان ثابت کنیم که اینا هم قایت دارند. گاهی گفته می شود فلان عمل باطل است، یعنی بی قایت است، می خواهم ثابت کنیم که اون هم قایت دارد منتها فاعل به قایتش نرسیده. نه که قایت نداشته باشد. اینا بحث هایی که ما در پیش داریم. همه بحث هم که الان عرض کردم درباره افعال ارادی است. افعال ارادیه عبسیه، جزافیه، باطله، عادیه، اینا رو گمان میکنن که بیغایتن و ما ثابت میکنیم که همشون غایت دارن. مرحوم لاهیجی بعد از این که میفرماد همه افعال غایت دارن، اشاره میکنه که هاهنا، یعنی در بحث غایت داشتن افعال اشکالات صعبه هست. سه تا اشکاله. یکی در غایت داشتن بعض افعال ارادی، دوم در غایت داشتن کل افعال طبیعی، سوم در غایت داشتن کل افعال اتفاقی. این سه تا اشکال داریم که باید مطرح کنیم و جواب بدیم. صفحه 445 این سطح شیشون. و علم ان الحکما اسفتو لکل تحریکن و فعلن قایتن، برای هر تحریک و فعل قایت اثبات کردن، چه اون فعل و تحریک ارادی باشد یا طبیعی باشد و اضافه کنید حتی اگر اتفاقی باشد. البته اتفاقی رو ما جدایی از این دوتا حساب نمی کنیم، چون بالاخره یا با اراده انجام میشه یا فاقد اراده انجام میشه، پس ملحق میشه به افعال ارادی یا ملحق میشه به افعال طبیعی. منتها یه عنوان خاصی بهش میدیم که میگیم بهش اتفاقی، ولی اون خارج از این دوتا نیست. لذا در اینجا قید اتفاقی رو نیبرده، نگفته سوان کنه ارادی و طبیعی و اتفاقی هن. اتفاقی رو در این دوتا داخل کرده، ولی وقتی وارد بحث شده اتفاقی رو از اینها جدا کرده تا بتونه مستقلا دربارش بحث کنه. ول مصنف خص هذا الحکم، یعنی قایت داشتن، خص هذا الحکم را به ارادیات اینجا اختصاص داده، و الا در آینده میبینید که بحث رو در طبیعیات هم اجرا کرده، در اتفاقیات هم بحث آورده. و بل جمله فإن فی هذا المقام، هذا المقام یعنی مقامی که میگوید لکل فعل غایتون، در این مقام شکوک و اشکالات مشکلی مطرح شده که در بعضی ها خواستن در افعال بعضی اشکال ها خواستن در افعال ارادی خدش کنن و بگوین همشون غایت ندارن، در دو اشکال دیگه خواستن در کل افعال طبیعی و اتفاقی خدش کنن و بگن اینا غایت ندارن، که ما انشالله همه رو باید جواب بدیم. منها اولین اشکالی که شده از این اشکالات اشکالی است درباره افعال ارادی، که بعض افعال ارادی که معنزنن به عوض اینا قایت ندارن، یا بقیه بعضی دیگه هم ممکنه عادت، جزاف، اینا رو ممکنه بگیم که قایت ندارن، یا بگیم قایتی که خیر است یا مزنونت و خیرن هست ندارن. دو جور اشکال رو جرم میکنیم، یکی این که اصلا قایتی براشون نیست، دوم این که قایت های بیهوده براشون هست، قایتی که خیر واقعی باشد یا خیر مزنون باشد ندارن، قایت هایی که اصلا خیر نیستن براشون هستن. خیر یعنی آنچه که برای قوه خوشایند است میشه خیر. حالا اگر برای عاقله خوشایند باشه میشه خیر حقیقی، اگر برای واهمه و متخیله خوشایند باشه میشه خیر مزنون یا قایتی که المزنونت و خیرن. بعضی ها معتقد شدن که بعض افعال داریم که قایت براشون نیست، و یا اشکال اینجوری مطرح شدن قایت براشون هست ولی قایتشون خیر نیست یا المزنون خیرن نیست، یعنی به درد هیچ قوهی نمیخوره و هیچ قوهی این قایت رو تقدیب نمی کنه، چون خوشش نمیاد، اون قوه قایتی رو تقدیب میکنه که مطلوبشه. حالا اگر قوه عاقله طلب کند خیر حقیقی رو طلب میکنه، اگر قوه متخیله طلب کنه خیر مضمون طلب میکنه، ولی گاهی میبینیم مثلا غایت خیر نیست، داره طلبش میکنه خیلی در واقع نیست. یعنی غایتیست که بار میشه، نه اینکه اون دنبالش بره، طالبش نیست که بخواد تعقیبش کنه. از توجه کردن اشکال دو جور مطرح میکنیم، یکی اینکه غایت ندارن، یکی اینکه غایتی که خیر باشد یا خیر مضمون باشد ندارن. اشکال به صورت اول خیلی دقیق نیست که هیچ فعل غایت نداشته باشه، بالاخره آخر سر این فعل به یه چیزی منتهی میشه، اون تا ممکنه اون چیز به دردخور نباشه، بیارزش باشه. پس اشکال رو به صورت دوم مطرح کنیم بهتره. و در عباراتی که از ابن سینا نقل میکنیم، ایشون هم تکیه بر اشکال به بیان دوم داره و ثابت میکنه که همه غایت هایی که فعل ارادی اونها رو تقلیل میکنه یا خیر حقیقی هستند یا اینکه خیر مضمون هستند. اینو اثبات میکنه. حتی اونهایی که معنونن به عبس، عادت، جزاف، باطل و امثال ذالک، اینا همشون داره غایت هستند و غایتشون هم خیره. منطقه حالا ممکنه خیر حقیقی نباشد، ولی لااقل خیر مضمون هست. منها انه قد قیل انه لا یجب ان یکون لکل فعل غایه، واجب نیست که همه فعل ها غایت داشته باشن. توجه کنید تعبیر به لا یجبه. در باب طبیعیات و اتفاقیات میگیم غایت نیست، ولی در باب ارادیات میگیم واجب نیست که غایت باشد. معناش اینه که غایت هست اما لازم نیست همه جا باشه، ممکنه بعضی جا هم نباشه. لا یجب ان یکون لکل فعل غایه سعین من الافعال، من تبعیضی است. اینم تأیید میکنه همین عرضی که کردم که اشکال عام نیست، در تمام افعال ارادیه ما اشکال نداریم، در بعض افعال اشکال داریم. سعین من الافعال ما هو عبس سلام علیکم و لیس له غایه، بعضی افعال هستن که عبسند و غایت براشون نیست. مستشکل داریم یه عبس غایت براش نیست، ولی ما ثابت میکنیم که برای عبس هم غایت هست. یا اصلا غایت ندارد، البته یعنی اصلا، او لیس له غایتون که هی خیرون او مزنونتون خیرن، ممکنه غایت داشته باشه ولی غایتی که خیر باشد، یعنی عقل پسند باشد، یا غایتی که خیر باشد یعنی مزنونت خیر باشد یعنی خیال پسند باشد ندارن. و شیخو فی دفع هاذه شبهه قال فی الهیات شفا به هاذه العباره، عبارت ابن سینا رو ما لغو میکنیم به تمامی ها تا اشکال حل بشه. علتش اینه که ایشون بالاخره عبارتی رو آورده دیگه، لازم نیست ما دو مرتبه عبارت جدید بیاریم، زحمت کشیده عبارت رو آورده، ما از زحمت رو استفاده میکنیم. این اولا. ثانیا رئیس این مسئله علمه و کلامش حجته، به همین جهت کلام او رو نقل میکنیم. هم تعبیر کرده، عبارت آورده، زحمت ما رو کم کرده، هم بالاخره رئیسه و حرفش قابل اعتماده. کلامش رو نقل میکنیم، مفصل هم نقل میکنیم. سلام علیکم. بعد هم با بیان ایشون معلوم میشود که برای تمام افعال ارادی غایت هست. ما دیگه لازم نیست اظهار نظر کنیم، فقط حرفای ایشون رو ذکر بکنیم، به نتیجه مطلوبمون میرسیم. ما فقط کلام ایشون رو نقل میکنیم، خودمون هیچ نظر نمیدیم. بعد از اینکه کلام ایشون تموم شد، اون وقت عبارات خواجه رو قطع قطع میاریم، با عبارات ابن سینا تطبیق میکنیم و میفهمونیم که اندک اختلافی بین کلام این دو نفر هست. بعد اون وقت شروع میکنیم به حل این اختلاف و نقل اقوال دیگران که درباره این اختلاف بحث کردند. وقت این اشکال تمام، اشکال و جواب تمام میشه، میریم سراغ اشکالی که در افعال طبیعیه داریم. پس توجه کردین آن چه که ما درباره غایت افعال ارادیه داریم نقل کلام ابن سیناست به طور کامل، بعد ذکر کلمات خواجه است و تطبیق اون کلمات با کلام ابن سینا و مشاهده این که بین این دو نفر اختلافه، و بعد هم درباره این اختلاف بحث کردن که آیا اختلاف هست یا نیست، دیگران چی گفتن ما چی میگیم. این کل بحثی که ما در اینجا داریم تقریبا طولانی هم هست. عبارتی که ما از ابن سینا نقل میکنیم از جاهای بسیار آسان شفاست، کم عبارتی به این آسانی که شفا شما پیدا میکنیم، بنابراین هیچ احتیاج به توضیح هم نداره. خود عبارت رو میاریم، عرض کردم هیچ اظهار نظر نمی کنیم، هیچ توضیح هم نمی دیم، این عبارت رو نقل می کنیم تا وقتی تموم بشه. ابن سینا یه قاعده کلی شروع میکنه، و در این قاعده قایت رو به دو قسم تقسیم میکنه. دو مرتبه مطلب رو به یه بیان دیگری طرح میکنه، این بار هم قایت رو به دو قسم تقسیم میکنه. دو قسمی که بی ارتباط به اون دو قسم قبلی نیستند، یعنی این چنین نیست که دو قسم مستقل باشند، بالاخره یه جوری با اون دو قسم قبلی ارتباط دارند. بعدم که بیانش تموم میشه شروع میکنه به طرح افعال ارادی که هر کدوم نام خاص دارن، یکی عبث، یکی جزافه، یکی باطل و امثال ذلک. اینا رو یکی یکی توضیح میده که اینا چی هستن، از توضیحات قبلش استفاده میکنه و بیان میکنه که همشون دارای غایت هستند. در توضیحات ابتدایی ایشون قوار رو تفشیش میکنه، غایت های هر کدوم رو جدا ذکر میکنه تا ما بین غایت ها و افعال خلط نکنیم، انتظار نداشته باشیم که غایت فلان قوه غایت قوه دیگر باشد. خلطی که پیش آمده از همینجا پیش آمده، اشکالی که درست شده از همینجا درست شده که غایت های قوا رو ما نتونستیم تشخیص بدیم. فکر کردیم که در اینجا باید حتما غایت قوه عقلیه باشه، حالا که نیست دیگه پس فعل غایت نداره. نتونستیم تشخیص بدیم که غایت ها چی هست و به کجا مرتبط میشن. ابن سینا در ابتدای کلامش بیان میکنه قوای ما رو که در فعل ما دخیلن، یعنی فعل به توسط اون قوا حاصل میشود، اون قوا رو تشریح میکنه، بعد غایت هر کدوم رو ذکر میکنه، بیان میکنه که گاهی غایت هاشون متفقن، گاهی غایت هاشون مختلفن. همه این مسائل در ذهن ما باید باشه تا وقتی که وارد بیان اصطلاح عبث و جزاف و امثال ذلک شدیم ابهامی برامون پیش نیاد. خب نحوه ورود ابن سینا در بحث این چنینه، عرض کردم کل بحث ابن سینا رو گفتم چیه، اما میخوام نحوه ورودش رو عرض کنم. نحوه ورودش این است که هر حرکت ارادی یا بفرمایید هر فعل ارادی، چون ما در جای خودش گفتیم افعال ما همه از صنف حرکتن، لذا لازم نیست بگیم فعل ارادی، میگیم حرکت ارادی. هر حرکت ارادی دارای مبدا است که بعضی از این مبداها قریبن، یعنی متصل به فعلن، بعضی ها قریب نیستند یعنی متصل نیستند. اونهایی که قریب نیستند باز بعضی هاشون بعیدن، بعضی هاشون ابعدن. پس قریب داریم، بعید داریم، ابعد داریم، که یک قوه چه قریبه مباشر فعله، اون دو تای دیگه که بعیدند و ابعد مباشر نیستند، با فعل فاصله دارن. یکیشون فاصلش کمتره بهش میگیم بعید، یکی فاصلش بیشتره بهش میگیم ابعد. ابن سینا از مبدأ قریب شروع کرده، آمده بعید، از بعید رفته ابعد. نوعاً کارو برعکس انجام میدن، اول از ابعد شروع میکنن بعد میان بعید، بعد میان قریب. ایشون خلاف اونها رفتار کرده، گفته مبدأی که قریب به حرکت است اون قوه‌ای است که در عضلات حیوان وجود داره، حالا حیوان چه انسان باشه چه غیر انسان، چون بحث ما درباره انسان تنها نیست، بحث ما درباره حیوانه، بحث ما درباره حیوانه، هم از این چه انسان باشه یا حیوان باشه. اما گاهی از اوقات بحثم اونطوری میشه که اختصاص به انسان پیدا میکنه، اونجایی که ما از قوه فکر و عقل میخوام استفاده کنیم و مطلب رو درباره این قوه ترک کنیم، حتما بحثمون مربوط به انسان میشه، ولی در جاهای دیگه بحث اختصاص به انسان نداره. حالا ما اگرم مثال میزنیم به انسان مثال میزنیم، برای اینکه مثال به انسان تو اینجور مباحث رایج شده و خودمون از خودمون بهتر خبر داریم، از این جهت بحث در انسان میکنیم، الا بحث اختصاص انسان نداره. اون مبدعی که قریبه به حرکت است، اون قوهی است که در عضلات موجوده، قوهی که در دست موجوده باعث حرکت میشه، قوهی که در پا موجوده باعث حرکت میشه، این قوه مباشر حرکته، بهش میگیم قوه محرکه فاعله، یعنی اونی که حرکت میده و این حرکت رو انجام میده، فاعل هم هست، پس محرکه فاعل است. دوم قوه شوقیه است. از آخر دارم به سمت اول میرم، توجه کنید، یعنی فعل رو ملاحظه کردم، مباشر فعل رو که آخرین قوه است که دیگه به فعل متصل میشه توصیف دادم، میام یه قوه قبل‌تر. قوه قبل‌ترش قوه شوقیه است. قوه شوقیه رو محرکه میگیم، چون اون هم در حرکت دخالت میکنه، اما محرکه فاعله نمی نامیمش، بلکه محرکه شوقیه یا محرکه نزوعیه می نامیمش. نزوعیه همون شوقیه است، یعنی کش، نزع به معنی کشش. یعنی تمایل، همون شوق. اینه بهش میگن قوه شوقیه. قوه شوقیه ابتدا ضعیف شروع میشه، بعد کم کم قوی میشه تا به تصمیم و اراده پر میرسه، بهش میگیم اجماع. یعنی قوه شوقیه جمع شد، متراکم شد، قوی شد که حالا میخواد قوه موجود در عضله رو به کار بگیره. پس قوه شوقیه از ضعیف شروع میکنه تا به قوی که اون اراده و عزم و اجماع از میرسه، بعد از اینکه به درجه اجماع رسید، قوه محرکه فاعله که همون قوه موجود در عضلات فعالیت رو شروع میکنه و فعل صادر میشه. پس قوه قریب و شناختیم که همون موجود در عضلات، قوه موجود در عضلات، قوه بعید رو یا به عبارت دیگه مبدع بعید رو شناختیم که همون قوه شوقیه است، که قوه شوقیه یک درجه ندارد بلکه از ضعیف تا قوی می آید. سومین مبدع که از اون طرف حساب کنید، اولین مبدعه مبدع عملی دیگه نیست، مبدع نظری و فکریه، و اون قوه تخیل یا قوه عاقل است، که قوه عاقله و یا قوه متخیله چیزی رو ادراک میکنند و به اون مدرکشون تصدیق پیدا میکنند، تصدیق پیدا میکنند که فایده داره یا ضرر داره. بعد اون وقت قوه شوقیه فعالیتش رو شروع میکنه. بعد از اینکه قوه دراکه، حالا چه عقلیه چه خیالیه، فهمید که این کار چیست و فهمید که فایده دارد یا ضرر دارد، قوه شوقیه کارو شروع میکنه. این شوق معکد میشه، میشه اراده، و بعد که اراده شد، قوه محرکه فاعله که در عضلات اون کارو شروع میکنه که دیگه حرکت صادر میشه. حالا یا حرکت برای جذب اگر فایده این کار تشخیص داده شده، یا حرکت برای دفع اگر ضرر این کار تشخیص داده شده. بالاخره حرکت شروع میشه، یا برای جذب یا برای دفع. توجه کردید که به این صورت هست. ابتدا قوه دراکه ما چیزی رو تصور میکند و به فایده یا ضررش تصدیق پیدا میکند. بعدن قوه شوقیه که ما اسمش محرکه شوقیه یا نزوعیه میذاریم، فعالیتش رو شروع میکنه و آخر سر قوه محرکه فاعله که قوه موجود در عضلاته به کار میفته و با به کار افتادن او فعل ساده میشه، فعلی که حرکت ساده میشه. پس توجه کردید که ما برای فعل ارادیمون سه تا مبدع داریم، یکیش در راکه، دوتاش عملی، یکیش نظریه، دوتاش عملیه. حالا ما میخوان برای هر کدوم از این سه تا غایتی درست کنیم در هر فعلی که صادر میشود. منتها در بعضی افعال میگیم که غایت همه اینا یکیست، در بعضی افعال میگیم غایتشون مختلفه. اونجا که غایت یکیست حتما باید غایت مترتب بشه، اونجایی که غایت متعدده باز باید غایت حاصل بشه ولو بعض قوا غایت خودشون رو به دست نیارن. گاهی از اوقات میشه که بعض قوا غایت خودشون رو به دست نمیارن، وقت در اون صورت ما فعلی که شروع شده باطل می نامیم. این انشالله باید بعدا بحث بشه تا کاملتر روشن بشه. مثلا فکر کرده دوستش در فلان نقطه هست، حرکت رو شروع می کنه تا به اون نقطه برسه، قوه فاعله یعنی قوه محرکه فاعله که آخرین قوه بود و در عضلات موجود بود غایتش رسیدن به اون موضع بود، قوه شوقیه غایتش رسیدن به اون موضع نبود، غایتش دیدن دوست بود، ولو دیدن دوست متوقف بود بر رسیدن به اون موضع، ولی اون رسیدن به اون موضع مطلوبش نبود، مطلوب مقدمیش بود، مطلوب اساسیش دیدن دوست بود. میره اون موضع و دوست رو نمیبینه. فعل نسبت به قوه محرکه غایت داره، قوه محرکه فاعله غایتش این بود که به فلان موضع برسه، او بیش از این یه غایتی نداشت، این غایت مترتب شده تخلف نکرده. اما غایت قوه شوقی که لقاء حبیب و صدیق بوده اون حاصل نشده، فعل نسبت به اون قوه باطل به حساب میاد. ولی اینطور نیست که بی غایت باشه، غایت قوه محرکه فاعله وجود گرفته، اون غایتی دیگه وجود نگرفته. من چون گفتم بعضی افعال بعضی قوا به غایت مطلوب خودشون نمیرسن خواستم توضیح بدن، ولی گفتن این مثال در اینجا زود بود، بعدن که وقتی ابن سینا اقسام رو طرح میکنه بعد این مثال گفته بشه. این مثال من دو مرتبه در جای خودش تشرح خواهم کرد انشاءالله، فقط این بحث رو مطرح کردم تا این جمله ای رو که به کار بردم روشن بشه که گفتم در بعض افعال بعض قوا غایت خودشون رو نمییابند. میخواستم این تیکه رو توضیح بدم. سلام علیکم. خب کلام شیخ رو میخونیم که من مقدارش رو توضیح دادم. کلام طولانیه، مختصرش گفته شد، یعنی محتواش به طور اجمال گفته شد، حالا تفصیلش رو میخوام بخونیم. و اما بیان امر عبس که آیا این فعلی که اسمش عبس است غایت دارد یا غایت ندارد، بیان امر عبس اینطور است. فیجب ان یعرف که کل حرکت ارادیت فلها مبدع، هم مبدع قریب دارد هم مبدع بعید دارد. بعدا روشن میشه که بعیدش دو قسم میشه، یکی بعیده که عبس، قریب اونیست که مباشر فعل باشد، بعید اونیست که مباشر فعل نباشد. وقتی اینی که مباشر فعل نیست دو جوره، یا فاصلش با فعل زیاده یا فاصلش با فعل کمه. اگر فاصلش زیاد باشه میشه مبدع ابعد، فاصلش کم باشه میشه مبدع بعید. فل مبدا القریب هو القوه المحرکه التي في عضله العضو. عضله یعنی ماهیچه. مبدا قریب قوه محرکه است که در ماهیچه عضو، چون قوه محرکه رو خدا در ماهیچه قرار داده که ماهیچه قوه قدرت قبض و بسط داره و با همین قبض و بسطش حرکت رو تولید میکنه. ول مبدع الذی یلیه، مبدعی که کنار این مبدع قریبه، بدون فاصله کنار اینه. هر کدام ابن سینا از پایین داره به سمت بالا میره، از آخر به سمت اول میره. ول مبدع الذی یلیه، مبدعی که در کنار این مبدع هو الاجماع من القوه الشوقیه، اون حالت اجماعی است که از قوه شوقیه به دست میاد و حاصل میشه. اجماع از کلمه یعنی تصمیم پر، یعنی اراده پر. شوق از اول که شروع میشه که انهو خلل و فرج توش هست، بعد این شوق هی متراکم میشه به صورتی که خلل و فرجش گرفته میشه و میشه اراده پر که دیگه توش خالی نیست. اینجاست که بهش میگیم اجماع، یعنی قوه شوقیه جمع شد و متمرکز شد، متراکم شد، که اجماع رو همون تصمیم میگیم. هوال اجماع یعنی تصمیم حاصل از قوه شوقیه. ول ابعد یعنی مبدع ابعد، ول ابعد و من ذالک، مبدعی که ابعد از این باشد قوه نظریست و قوه ادراکیست که یا تخیله یا تفکره. اگر قوه خیالیه به کار بیفتد تخیله و اگر قوه عاقله به کار بیفتد تفکره. تفکر مخصوص انسانه و تخیل مشترک بین انسان و حیوانه. خب دو مرتبه ابن سینا شروع میکنه، این دفعه از اول شروع میکنه میاد آخر. از آخر شروع کرد از اول، حالا از اول شروع میکنیم به آخر. و اگر تصرف تخیل اول فکر نطقی، اینا رو من توضیح دادم دیگه، دو مرتبه گفتن نداره. اگر در تخیل یا در فکر نطقی یعنی در قوه عاقله ارتسام پیدا کند صورت ما، فکر به وسیله قوه ناطقه انجام میشه، یعنی فکر کننده قوه ناطقه است، ولی قوه متخیله رو به کار میگیره، چون قوه متخیله قوه ایست که باید تصرف کنه و در فکر احتیاج به تصرف هست. یعنی باید شما بین مخزونات بگردید حد وسط پیدا کنید، اصغر و اکبر رو در کنار حد وسط قرار بدید تا قیاس درست باشه. اینا احتیاج به تصرفات داره، تصرفات به وسیله تخیل انجام میشه منتها زیر نظر قوه عاقله. به همین جهت فکر رو هم به قوه عاقله نسبت میدیم هم به قوه متخیله نسبت میدیم. اینجا چون نظرش از فکر قوه عاقله بوده، مقید کرده فکر رو به نطقی. الا فکر تخیلی که خالصا تخیلی باشه ما نداریم. فکر همیشه به توسط قوه عاقله است، با کمک کردن و خدمت گذاری قوه متخیله. بنابراین قوه متخیله دخالت داره، ولی فکر رو به قوه متخیله نسبت نمیدیم، چون قوه متخیله هر کار که میکنه زیر نظر عقل. عقل اگر نپسنده به قوه متخیله میگه این حد وسط نیست، پس ببر یکی دیگه بگیر بیار، و او دوباره میره تو مخزونات میگرده، باز یکی دیگه برمیداره میره. تا وقتی عقل راضی نشه متخیله نباید ساکت بشه. عقل که راضی شد متخیله آرام میشه. البته گاهی از اوقات هم عقل مایوس میشه و رها میکنه، میفهمه که متخیله ازش بر نمیاد که حد وسط پیدا کنه. نه، مجردات مثل ما نیستن که به تدریج بفهمند. در ما قوه فکریه هست که به تدریج میفهمه. در خود ما هم وقتی قوی بشیم یا در قوی های ما قوه فکریه تبدیل میشه به حد و خیلی سریع میفهمه، یا به قول بعضی ها بی حرکت. بعضی ها میگن سریع، یعنی این حرکت طولانی و تدریجی رو سریع تهیه میکنه. بعضی میگن نه، حرکت اصلا حذف میشه. این در ماست، مخ در مجردات اصلا هیچ کدومی رو نیست. اونا هر چرا که باید بفهمند از قبل فهمیدن، لازم نیستی به تدریج بفهمند یا با حذف بفهمند. اینا که ما داریم عرض میکنیم مربوط به خوده. فیضت تصرف تخیل اول فکر نطقی صورت ما فحرکت جواب اعضا نیست، حرکت تفریعه، جواب بدن میاد. اگر در تخیل یا فکر نطقی صورتی ارتسام پیدا کرد و در نتیجه قوه شوقیه حرکت کرد به سمت اجماع، هرچند هم قوه شوقیه اول ضعیفه، میره به سمت قوی شدن، به سمت پر شدن، لذا میگه حرکت القوه الشوقیه الی الاجماع، قوه شوقیه به سمت اجماع رفت، یعنی از ضعف به سمت کمال رفت. خدمت ها، این خدمت ها جواب اعضاست. خدمت القوه المحرکه الذی فی الاعضا، خدمت میکند این قوه نطقی یا قوه شوقی رو بفرمایید، خدمت میکند قوه محرکه‌ای که در اعضاست، یعنی محرکه فاعله. اون محرکه شوقیه رو خدمت میکند محرکه فاعله. البته خدمت محرکه شوقیه خدمت اون قوه در راکم هست، اما چون در راکه دستور نمیده، شوقیت که دستور میده، خدمت ها رو ما ضمیرش رو به شوقیه برمیگردونیم، چون شوقیه دستور میده محرکه اجرا میکنه، قوه در راکه دستور نمیده، فقط درک میکنه، خود به خود شوق حاصل میشه. حصول شوق اختیاری نیست، تأکید شوق اختیاریه، بلا حصول شوق اختیاری نیست. از اینجا شروع میکنه ایشون به تقسیم افعال یا تقسیم اون صورتی که در تخیل مرتسم شده، تا بیان کند که غایت این دوتا جداست. دوتا قسم میاره برای این که بیان کنه که غایت این دو قسم جدای از همه. این چنین تقسیم میکنه، میفرماد که گاهی اون صورت که در تخیل یا در تفکر مرتسم شده همون منتهای حرکته، صورت منتهای حرکته، شخص تصمیم گرفته از موضعی به موضع دیگه بره، هیچ غرضی دیگه هم نداشته، فقط خواسته جاشو عوض کنه. حالا یا این جای اول خطر براش داشته، خواسته بره یه جایی که خطر نداره، یا ملالت و کسالت براش درست کرده، خواسته به جایی که این ملالت نباشه، بالاخره به هر جهت فقط خواسته جا عوض کنه، یعنی حرکت کرده برای رسیدن به منتها. غایتی جز منتهای حرکت نداشته. ولی گاهی از اوقات هم میبینید غایتی اضافه بر این داشته، یعنی فقط قانع نمیشده به اینکه از جایی به جای دیگه بره، بلکه میخواسته جای دیگه بره تا به یک نتیجه دیگری که در نظر داشته برسه. مثلا فرض کنید که میخواسته به فلان محل برسه تا دوستش رو در اون محل ببینه، منظورش رسیدن به اون محل نبوده، بلکه منظور اصلیش دیدن دوست بوده، منتها چون میدیده که باید برای دیدن دوست تا اون محل بره، سعی کرده که خودش رو به اون محل برسونه. این دو قسم داریم. پس توجه میکنید که گاهی از اوقات منتهای حرکت غایت است، گاهی منتهای حرکت غایت نیست، چیزی دیگری غایت است که حرکت به خاطر اون چیزی دیگه انجام شده. هم برای قسم اول مثال زدیم، هم برای قسم دوم. همون جایی که نفس منتهای حرکت غایت باشد مثال زدیم، مثل اینکه کسی این محل براش خوب نیست، محل دیگه براش خوبه، از این محل منتقل میشه به اون محل. این حرکتی که میکند غرض از این حرکتش این است که به فلان نقطه و فلان محل برسه. خب این میشه غایتش. برای قسم دیگر اینجور مثال زدیم که حرکت میکند نه برای رسیدن به اون مکان، بلکه برای رسیدن به اون مکان و دیدن دوست در اون مکان، که حرکتش به سمت اون مکان حرکت مقدمی است، الا غرض اصلیش رسیدن به اون مکان نیست، غرض اصلیش دیدن دوسته. این دو قسم ما ذکر میکنیم برای فعل ارادی، یعنی حرکتی که از ما صادر میشه. فرو و ما کانت صورت المرتسمت و فتخیل عبل فکر، صورتی که پیدا شده هیه نفس القایه التي ینتهی الیه الحرکه، الیه الحرکه، یا همون قایتیست که حرکت بهش منتهی میشود، یعنی منتهای حرکت قایت ماست. اون صورتی که ما تصور کردیم رسیدن به همون محله، اون تصور کردیم که اون محل برای ما نافعه، انفع از این محله، منتقل میشیم به اون محل. صورت اون محل را هم در ذهن گرفتیم و همون را هم غایت قرار دادیم. و رو و ما کانت شیئن غیر ذالک، گاهی از اوقات هم غایت چیزیست غیر ذالک، یعنی غیر از منتهای حرکت. منتهای حرکت غایت بین راهی است. ما بعد از این غایت، غایت اصلیمون دیدن دوست مثلا، الا انه یعنی این شیء دیگر، یا شأن این است، لا یتوسل الی، یعنی به این شیء دیگر، الا بالحرکه، پس حرکت بازم باید انجام بدیم و به منتهای حرکت برسیم، ولی مقصود اصلی منتهای حرکت نیست، مقصود اصلی چیزی دیگری است که با رسیدن به منتهای حرکت پیدا میشه. مثلا مثال دادیم به دیدن دوست، که توجه کردید وقتی حرکتمون منتهی شد، به تعبیراتی که از میکنم توجه کنید، وقتی حرکتمون منتهی شد اونجا توقع داریم دوست رو ببینیم، حالا یا میبینیم یا نمیبینیم بحث دیگری است. اما گاهی از اوقات حرکت منتهی نمیشه و متحرک به هدف نهاییش میرسه. در فلک هدف اصلی تشبه به کمال موجودات عالی است. هدف اصلیش اینه که تشبه به اون کمالات پیدا کنه. اما این هدف اصلی با منتهای حرکت به دست نمیاد، چون فلک حرکتش منتها نداره، او دائما داره میچرخه، هیچ وقت ساکن نمیشه، هیچ وقت حرکتش منتها نداره. فلک وضعش رو عوض میکنه تا با هر وضعی تشبه جدید پیدا کنه. پس تشبه میشه هدف که مترتب است بر تبدیل وضع، تبدیل وضع متفرع است بر حرکت، حرکت هم منتها نداره. اینجا نمیتونیم تعبیر کنیم که این غایت مترتب است بر منتهای حرکت، باید تعبیر کنیم که این غایت متفرع است، مترتب است بر ما یدوم علیه الحرکت، ما یدوم علیه الحرکت، تعبیر به دوام باید بکنیم، نه تعبیر به انتها. در حرکت فلک ما انتها نداریم، باید بگیم بر اون قسمتی که حرکت ادامه پیدا میکند، وقتی که حرکت به اون قسمتی که میخواهد دوباره ادامه بدهد برسد، وضع عوض میشه، با عوض شدن وضع اون تشبه مطلوب حاصل میشه. دو مرتبه حرکت بعدی برای تبدیل وضع، برای به دست آوردن وضع بعدی و برای تحصیل تشبه بعدی و هاکذا. بله، ربا مکانتون قایت شیئن غیر ذالک، یعنی غیر منتهای حرکت، الا این که شعن این است، لا یتوسل الیه، یعنی به اون شیئی که غیر از منتهاست، لا یتوسل الا بالحرکه، حالا حرکت الا ما تنتهی الیه الحرکه، چنانچه در غیر فرج است، یا حرکت الا ما یدوم علیه الحرکت، یدوم اسفس بر تنتهی، لذا ما قبل تنتهی بر سر یدوم هم در میاد. گفتیم الا بالحرکت الا ما تنتهی الی الحرکت، باز میگیم و الا بالحرکت الا ما یدوم علیه الحرکت، که الا ما یدوم علیه الحرکت، الا ما یدوم علیه الحرکت ناظر به فلکه، الا ما تنتهی الی الحرکت ناظر به حرکت های حیوان و انسانه، و اون یکی دیگه که یدون باشه ناظر به حرکت نفس فلکی. پاورقیتون پاورقی درستیه، پاورقی شماره دو رو من اشاره نکردم. پاورقی شماره دو که ملاحظه میکنیم ولی ملا اسماعیله، که بر ما تنتهی الی الحرکت تعلیق زده. شماره سه در کتاب ما، شماره دو و سه من کتاب شما نمیدونم چنده، در شماره سه بر یدوم علیه الحرکت تعلیق زده. مرحوم ملا اسماعیل بر اینجا هم تعلیق داره، ولی این عبارتی که در پاورقی ما نقل شده نیست. حالا یا محقق این کتاب، مصحح این کتاب، حاشیه مرحوم ملا اسماعیل تغییر عبارت داده، یا یه حاشیه دیگر رو نقل کرده. حالا حاشیه درستی، حاشیه که بر یدوم علیه الحرکه خورده حاشیه درستی. مثال الاول، مثال اونجایی که صورتی که تصور شده همون منتهای حرکت و انسان یا حیوان میخواد با حرکت اون صورت رو تحصیل کنه، چیزی اضافه بر حرکت در نظرش نیست. مثال اول اینه که در انسان رو بما زجر عن المقام فی موضع ما، زد رو در اینجا با ز نوشته. در شفا و همچنین در بعضی نسخ همونطور که پاورقیتون اشاره کرده با زاد نوشته. زجره با زاد به معنای ملول شد، کسل شد. زجره با ز به معنای منع شد. هر دوش در اینجا معنا داره، ولی ظاهرا زجره با زاد بهتره. روم ما زجره عن المقام فی موضع ما، کسل میشه از ایستادن در یه موضعی، یا من میشه از ایستادن در یه موضعی. و تخیل فی نفسهی صورت موضع آخر، موضع آخر تصور میکنه، فشتاق الی المقام فیه، یعنی در موضع آخر. فیتحرک نحوه، و فعل شروع میکنه و حرکت میکنه به سمت اون موضع. و انتهت حرکت این انسان الی به اون موضع. در چنین حالتی متشوقش، در چنین حالتی متشوقش همون موضعی است که حرکت به اون موضع منتهی می شود. فکان متشوقه، یعنی متشوق این انسان، اون که مورد شوق این انسان بوده، و غایت این انسان نفس موضعی است که انتها به اون موضع، یعنی این انسان انتها به اون موضع، نفس اون موضعی که انسان منتهی شده به اون موضع، اون میشه متشوق انسان. به چه وسیله منتهی شده؟ به تحریک القوى المحرکه للعضله. للعضله رو میتونید متعلق بگیرید به محرکه، میتونید متعلق بگیرید به تحریک، و میتونید متعلق بگیرید به هر دو، همش درسته. چطوری منتهی شده؟ به این که قوای محرکه تحریک کردن عضله رو، یا به این که قوای محرکه للعضله حرکتی رو ایجاد کردن، هر دوش درسته. به این ترتیب این انسان منتهی می شود به موضعی که اون موضع متشوقش هست. و مثال ثانی، و مثال ثانی این است که انسان گاهی تخیل می کند در نفسش صورت لقائهی لصدیق له، ملاقات کردن دوستی که برایش هست. فیشتاقه، یعنی فیشتاق این لقا رو. فیتحرک الی المکان الذی یقدر مصادفته فیه، حرکت میکند به سمت مکانی که فرض میکند برخوردش را با دوست فیه در اون مکان، فینتهی حرکته او الی ذلک المکان، حرکتش تا این مکان میرسه و تا اونجا منتهی میشه. در چنین حالتی متشوقش اون موضع نیست، متشوقش ملاقات کردن با دوست، نه اون موضع. ولا یکون نفس منتهت الیه حرکته، نفس المتشوق قل اول، همونی که انتهت به اون، یعنی مکانی که انتهت به اون مکان حرکت این انسان، لا یکون، همون متشوق اولی که نزعه الیه، نزعه یعنی اشتاقه، همون قوه نزویه که عرض کردم. نزعه در اینجا به معنی کندن نیست، نزعه در اینجا من اشتیاق، بل معنی آخر، بلکه متشوق اول او، متشوق اول او معنای دیگری است غیر از اون چیزی که، غیر از اون مکانی که حرکت این آدم به اون رسیده. لکن متشوق یتبعه ان یحصل بعده، متشوق به دنبال این موضع حاصل می شود، بعد از این موضع حاصل می شود و هو لقاء الصدیق، متشوقی که به دنبال این موضع حاصل می شود ملاقات با صدیقه. پس نفس منتهت الیه الحرکه متشوق نیست، لکن یعنی بلکه متشوق پیروی منتهت الیه حرکته است. پیروی یعنی چی؟ یعنی ان یحصل بعده، بعد از این منتهت الیه الحرکه حاصل می شود. لقاء صدیق بعد از این منتهت الیه الحرکه حاصل می شود. لکن المتشوق یتبعه ان یحصل بعده، این یتبعه ضمیرش رو اگر به منتهت الیه الحرکت برگردونید دیگه ان یحصل بعده زاید میشه، مگر اینکه بگه به ان یحصل بعده. پس خوب ضمیر یتبعه رو به خود متشوق برگردونید، یعنی لکن متشوق این عرض رو و این لاحق رو دارد که حاصل می شود بعده، یعنی بعد از منتهت الیه الحرکه. منتهت الیه الحرکه نمی شود غایت، اونی که بعد از این منتهت الیه الحرکه حاصل می شود غایت. خب تا اینجا مطلب تمام شد. مطلبی که ما تا اینجا گفتیم این بود که دو قسم غایت تعیین کردیم، یکی منتهت الیه الحرکه، یکی هم ما یترتب علی منتهت الیه الحرکه. بعد توضیح خواهیم داد که کدام یکی از این دو قسم حتما باید انجام بشه، کدام یکی ممکن است انجام شود، ممکن نیست انجام بشود. به این ترتیب وارد بحث جدید میشیم که انشاءالله باید در جلسه آینده تعقیب کنیم تا به نتیجه مطلوب که بحث در عوض و جزاف و امثال ذالک برسیم.